بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده مجید ابهری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی هستم. به علت علاقه ای که من به حوزه های علمی مخصوصا این حوزه دارم و وابستگی عاطفی که اینجا دارم، بر صورت هر وقت ما رو هیچ کس نیست میگن به جهنم دکتر ابهری، صداش کنید و ما هم قبول میکنیم، بچه خوبی هستیم. متاسفانه فرصت کمه و مطلب زیاد. من یه ریفرنس منبع به شما عرض میکنم. البته میتونید توی گوگل اسم حقیر رو سرچ بفرمایید و مطالب از اونجا بردارید یا از سایت خودم. این مطالبی که دارم عرض میکنم پیگرد فرمایشات مقام عظمای ولایت. آقا کی اونجا سرکه نگاه میکنه میره عقب؟ یه موقع داعش ماهش نباشه. نه آقای حسینی نه. بله خدمتتون عرض کنم که سال 1368 ایشون یک اشاراتی داشتن که همون موقع نخبگان ما در حال چرت زدن بودن، بقیه هم نمیدونم حال و هوای کجا بودن که اصلا نگرفتن مطلب رو. سال 1968 ایشون از یه مطلبی به نام جنگ نرم، ناتوی فرهنگی اسم بردن و همون موقع فرمودن که باید مهندسی فرهنگی کنید، شناختن این فرمایش ایشونه، شناختن توانایی ها و امکانات دشمن نصف مقابله با دشمنه. این که ما عده دشمن رو بشناسیم این خودش نصف کاره. یکی از اهرم های جنگ نرم که 1368 ایشون مستقیما اشاره کردند و حقیر این کتاب رو نوشتم این بود که سبک زندگی نشانه رفته بود و معالن خانواده به عنوان اصلی ترین واحد اجتماعی و مهمترین آن و سازنده ترین واحد مؤثر در سرنوشت یک ملت خانواده. در خانواده اهمیت در سبک زندگی بود. اگر به شما عرض کنم که سبک زندگی از اوایل قرن بیستم، البته من آخر کلاس یه پژوهشی به شما خواهم گفتم، خودم جایزه میدم از حضورتون، همم که خلاصه میگیم از اینجا بهتون جایزه بدن. اوایل قرن بیستم آقای آدلر، آلفرد آدلر، سبک زندگی یا لایف استایل رو معرفی کرد، در حالی که مکتب اسلام بدون تعارف و بدون تعصب 1400 خورده ای سال پیش سبک زندگی سر لوحه آموزه‌هاش بود، منتها مثل بسیاری از چیزا به دست فراموشی سپرده شده بود. سابق طلبه ها استنساخ می گفتن، مثلا این کتاب رو یا آقای طلبه ای از دوستان شما 4 هفته از من گرفت برد. گفتم آقا داری چی کار می کنی؟ حفظش داری می کنی یا داری می خونی؟ بابا سابق زمانی که آقای صدیقی طلبه بودن در قم، من یادمه بعضی از عزیزان می نوشتن کتابا رو، یا نمی تونستن بخرن، امکانش نبود، می نوشتن و به هم می دادن. متاسفانه این کتاب تمام شده، چاپش نیست. اگر یه جوون با غیرتی استنساخ کنه این رو، نسخه برداری کنه، مخصوصا سبک زندگی و شگردهای جنگ نرم رو، من شگردهای جنگ نرم رو شناسایی کردم اینجا، شگردهای اجتماعی، شگردهای سیاسی، شگردهای فرهنگی، شگردهای دینی که چجوری دارن با ما جنگ میکنن. جنگ نرم دیگه تانک و توپ و اینا توش نیست، جنگیه که جنگ افکاره، ایده هاست، برخلاف جنگ سخت که تانک و توپ و ایناست، جنگ نرم هیچ کدوم اینا نیست. اونچنان ریشتو میزنن که تا خبردارشی از هضم رابعه هم رد شدی رفتی، یعنی دوچار نکبتی میکنن جامعه رو که اصالت خودش رو فراموش میکنه. بنابراین آقای آلفرد آدلر مسئله سبک زندگی رو مطرح کرد در غرب، بعد آقای گیدنز و بعد سیویل و بعد زیمل و و و و و و الا ماشالله از این دانشمندان میانتوهی شروع کردن درباره سبک زندگی صحبت کردن و این شده سبک زندگیشون که میبینید. تازه ما چقدر بدبختیم که سبک زندگی اونا رو الگو قرار دادیم برای خودمون. تازه به فکر سگبازی افتادیم و عرض حضورتون، تازه به فکر ازدواج های موازی افتادیم و مثلثی و چه و چه و چه و کذا که حالا به بحث این جای ما مربوط نیست. اما سبک زندگی یعنی چی؟ سبک زندگی مجموعه مسائل و محورهایی است که در زندگی به کار میگیریم، مجموعه وسایل و محورهایی که ما در زندگی به کار میگیریم، از خوردن، خوابیدن، لباس پوشیدن، آرایش، پیرایش، حتی روابط زناشویی، تربیت فرزند، نحوه ازدواج، اینا رو مجموعه شون رو بهش میگیم سبک زندگی، که الان ما شدیم شتر، گاو، پلنگ. نه سبک زندگی اسلامی داریم نه سبک زندگی غربی، معلوم نیست چی کاره این وسط. خانم نشسته تو ماشین، روسری سرش نیست. من چند وقت پیش اولین بار که دیدم فکر کردم سگ داره رانندگی میکنه، گفتم یا للعجب این سگ عجب فهمیده است. بعد دیدم نه، یه خانم هم اون بر نشسته. این تازه تو جامعه ما موت شده و ملاحظه میفرمایید، خودتون جوانید و بهتر از من نبض جامعه دستون هست. از 1368 به بعد بارها و بارها ایشون به جنگ نرم، سبک زندگی اشاره کردن. تا سال 91 در خراسان دیگه ایشون نهیب زدن که آمار طلاق چی آقا؟ این چه وضع زندگی بچه مسلمان هاست؟ بنده یه دکترام مشاوره خانواده است برای ازدواج و طلاق. من متأثر میشم بعضن میبینم بچه های مذهبی اومدن برای طلاق، بچه های مذهبی هر دو، واقعا دلم میسوزه. چرا؟ چون سبک زندگیمون رو گم کردیم، تربیت اسلامیمون رو گم کردیم. تربیت دینی در جامعه ما تبدیل شده است به آموزش دینی، در حالی که تربیت با آموزش فرق داره، خودتون بهتر میدونید، اهل لغت و علم و تحقیقید. تربیت اون است که پدر و مادر اول وقت وضو بگیرن، تو جانماز بیستن، نمازشون بخونن، بچه هم ببینن بدون اینکه با کمربند بزنن بیدارش کنن برای نماز. من چند سال رئیس مرکز دخترهای فراری بودم، جمع‌آوری و نگهداری. بعضی از این دخترها پدرشون با شلاق بیدارشون میکرده، میگفت آقای دکتر حتی زمانی که ما خدا از ما نماز نمیخواست، بابامون میگفت پاشید نماز بخونید. ما میترسیدیم رومون نمیشد بگیم بابا ما نماز نمیتونیم بخونیم، میخوندیم همون با همون وضع بایی میسایدیم نماز بخونیم. این تربیت دینی نیست. حالا اگر وقت برسه براتون عرض میکنم. اما ما در علوم اجتماعی یه صلوات مرحمت کنیم. یا الله جا حاج آقا اومدن شاگرداشون رو محک بزنن ببینن چی کار میکنن. بنابراین ما در مسئله سبک زندگی اول بیایم حسابمون رو جدا کنیم، هیچ عیبی هم نداره. آقا سبک زندگی رو قبول دارید؟ بله. کدوم سبک زندگی؟ سبک زندگی آدلر، زیمل، گیدنز یا سبک زندگی امام صادق؟ اونی که امام صادق و حضرت رضا و امام باقر میگه کدومش؟ اون سبک زندگی رو قبول داریم، نوکرش هم هستیم، رو سرمونم میذاریم. این سبک زندگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فراری هستیم. سبک زندگی که میگه به اصطلاح روابط جنسی موازی و نمیدونم بدون چارچوب، به درد کار ما نمیخوره اصلا. سبک زندگی که پدر و پسر با هم میشینن به شرب خمر، اون به درد کار ما نمیخوره. بله مطلب خیلی خنده داره. از آقا عرضم به حضورتون که واقعا آدم متأثر میشه. بعضی از آقایون روحانیون که قرار است هدایت فکری جامعه رو به عهده بگیرن، حرمت کلاس رو نگه نمیدارن. حالا ما تو دانشگاه توقع نداریم، یه مش بچه پولدار و یه مش نمیدونم برق گرفته و اینان، ولی دیگه اینجا توی کلاس های امام صادق حیف واقعا. بنابراین ما جواب میدیم سبک زندگی رو قبول داریم، سبک زندگی اسلامی و تربیت اسلامی. عرض کردم خدمتتون تربیت دینی با آموزش دینی متفاوت. تربیت باید الگو بشی منتقل کنی، آموزش میتونی خودت این کاره نباشی، نماز رو یاد بدی ولی خودت نماز نخونی، این میشه آموزش. بسیاری از افراد الان دارن آموزش دینی میدن. وقتی رؤسای مملکت دروغ میگن، خب برای مردم چی میمونه به عنوان الگوی رفتاری؟ مگه ما نگفتیم 5 الگوی رفتاری داریم؟ پدر و مادر، آموزگاران، همسالان و دوستان، دولت مردان و مسئولین، هنجار فرستان. هنجار فرستان همین سلیبریتی ها و ورزشکارا و اینا که متاسفانه تأثیر منفی گسترده‌ای بر سبک زندگی ما دارن و فرزندانمون. ورزشکار تا اینجا خالکوبی کرده، عرضم به خدمتتون اومده وسط میدان، اصلا این باشه طلا، این باشه پله، به چه درد ما میخوره؟ ما ورزشکار میخوایم مزین به اخلاق و ظواهر شیعی باشه. ما همچی ورزشکاری میخواییم مثلا از بیخوبون نباشد، 100 گلم بزنه به درد کار ما نمیخوره. یا طرف بهش میگن آقا با این کشتی بگیر با اون نگیر، از اون بر میره پناهنده میشه. خب این به چه درد جامعه ما میخوره؟ این چه سبک زندگیه؟ این سبک زندگی ورزشی ماست متاسفانه. بنابراین ما در تقسیم بندی سبک زندگی میگیم یه سبک زندگی فردی داریم، یه سبک زندگی اجتماعی. مقام معظم رهبری در شرح سبک زندگی میفرمان که هر دو سبک زندگی مورد نظر ماست، هم سبک زندگی فردی هم سبک زندگی اجتماعی. اینجور نیست بگیم آقا ما با اتاق خواب شما کار داریم، با روابط زناشوییتون کار داریم، با تربیت بچه‌تون کار داریم، اما تو اجتماع یا علی مدد یلخی هر کاری میخواید بکنید بکنید، نیست. یا تو جامعه به دقت دوربین های مختلف گذاشتیم میپاییمتون، اینجا سرعت نرید، اونجا نرید تو خط اضطرار، اونجا رو بالای پل نرید، اینجا این ور نرید. آیا این سبک زندگی اسلامیه؟ هر نفر روزی 52 بار از جلوی دوربینا رد میشه تو تهران. سبک زندگی اون است که خودت رو در تمام احوال جلوی دوربین خدا ببینی. مگر امام خمینی نفرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید؟ این حرف خودش باید 4 کتاب بنویسی اینو شعر بدی. یعنی چی؟ اگر ما سبک زندگی اسلامی داشتیم، اون سلفی های کثیف رو ببینید، از آن که میگن یه چوب میذاره جلوی جواهر فروشی میره مسجد، با این که ما اونا رو قبول نداریم، اونا به خون ما تشنن، ولی ما سبک زندگیمون، بنده استاد دانشگاه وای میسم 10 به اذان مغرب نماز ظهر عصر تازه میکنم، یه به کمرت زد، همه کارامو میکنم تش، حالا 2 اونم چه نمازی؟ هر چی رو گم کردیم، هر کاری داریم سر نماز یادمون میفته. خب چه سبک زندگیه؟ این چه سبک زندگیه؟ فلزاست ارزش ها، شیوه های رفتار و سلیقه ها در سبک ببینید ارزش ها، شیوه های رفتار، سلیقه ها، مجموعه اینا ارکان سبک زندگی اسلامی رو تشکیل میده. ارزش ها، یک مسلمان به ارزش های دینی مقیده، به صله رحم مقیده. آقای پروفسور کارول گیدر اگه خواستید جستجو کنید، نه مسلمانه نه شیعه است، نه حوزه علمیه رفته، نه کاری داره، میگه انسان وقتی اقوام نزدیک یا دوستان صمیمیشو میبینه، یک هورمونی در مغزش ترشح میشه به نام اوسیتوکسین، هورمون عشق. این باعث طول عمر و سلامتی میشه، این اوسیتوکسین. خب یه روایت داریم که صله رحم باعث طولانی شدن عمر میگردد. اون روز معصوم علیه السلام نمیتونست بگه آقا اوسیتوکسین تو مغزت ترشح میشه، اصلا دینم برمیگشت یارو. ولی چی؟ میگه صله رحم باعث طولانی شدن عمر میگردد، چون شما کسایی رو که دوست دارید وقتی میبینید اون هورمون تو مغزتون ترشح میشه. این یعنی سبک زندگی اجتماعی. از نظر تقسیم بندی بنده بر کتاب سبک زندگی اسلامی که نوشتم، سبک های زندگی رو به این شهر تقسیم کردم: سبک زندگی سلطه‌گر یا حکمران. آقا اینا جون به جونشون کنی باید فرمان بدن، حالا تو قبرم که گذاشتن به قبر کم میگه 2 بیل کمتر بریز، اونجا هم بل نمی کنه. سبک زندگی سلطه‌گر یا حکمران، باید همه گوش به فرمانشون باشن. سبک زندگی گیرنده، ببینید ما کدوم یکی از اینا هستیم. سبک زندگی گیرنده، عادت داره همه چیزو بهش بدن، پول بدن، خونه بدن، ماشین بدن، یک دختر خوشگل بدن، جهیزیه مفصل بدن، سالی 1-2 بلیط هواپیمای مشهد بدن، سوریه بدن، مکه از جمره بدن، بدن. این سبک زندگی گیرنده است که من بهش میگم سبک زندگی انگلی. علتی که من با تکدی مخالفم اینه که سبک زندگی گیرنده داره. حالا بعضیا نیازمندم نیستن، ولی مثل اون آقایی که داشت غرق میشد هی گفتن دست بده من، نداد. یکی اومد گفت آقا بگو دست منو بگیر، این دست دهنده نداره، تا نجاتش بدی. گفت دست منو بگیر، پرید دستشو گرفت. گفت دیدی آقا، بکشش بیرون. بعضی ها اینن دیگه، موقع مردن هم باید بگیرن. سبک زندگی اجتنابی یا راحت طلب، اگه تو اینترنت جستجو فرمودید سبک زندگی اجتماعی یا راحت طلب، آقا اینا از سختی گریزانن، زندگی طلبگی رو دوست ندارن. چرا؟ سخته دیگه، باید بیایی توی یه حجره بشینی غذا تو، حالا اینجا خدا رو شکر غذا میدن، من دیدم آشپزخونه بزرگی از خدا سلامت بداره آقای صدیقی و همکارانشون حاجه‌ها رو غذا میدن فلان میدن. اون زمان که هر کس باید خودش غذا میپخت تو حجره خودش، یه پیریموسی علایدینی چیزی بود و شبای جمعه فقط نیمرو داشتن با رب گوجه مهمونی میخواستن بدن، خبرها نبود. حالا راحت غذاتون رو الحمدلله میل میکنید، نوشیجان میکنید. این طلبگی واقعی نیست. طلبگی واقعی اون است که سختی بکشه، دشواری بکشه. یک روحانی باید درد جامعه رو بدونه. ما تو جنگ دیدیم دیگه، واقعا جانفشانی میکردن روحانی ها. تو آشپزخونه یه آقایی که من میشناختم اسم نمیبرم، سیب زمینی پوست میکند، پاش زخمی شده بود، راه نمیتونه، سیب زمینی پوست میکند. ما تو جامعه در حد سیب زمینی پوست کندن که میتونیم تو اجتماع انجام بدیم. بابا خب بدیم دیگه، معطل چی هستیم؟ معطل دستور کی هستیم؟ مگر آتش به اختیار نیستیم؟ خب چه وضعیه؟ سبک زندگی اجتنابی یا گریزان یعنی از مشکلات فراریه. هر جا سختی باشه ببینید، یه دفعه غیب شد، بخار شد، رفت هوا، فرو رفت توی زمین. سبک زندگی سودجو هر جا به نفعش باشه اونجاست. نهار رو خونه علی میخوره، شام رو خونه معاویه. با اصلاح طلبا اصلاح طلبه، با اصولگراها اصولگراست، با توده‌ای ها توده‌ایه. ما خیلی، من از اول انقلاب خیلی دیدم، میتونم الان بنویسم این تخت پر میشه. به رنگ اون جماعت در میان، یعنی سود طلب ها کسانی هستند که دنبال سودشونن، دنبال آخرت و دنبال رضای خدا و دنبال انقلاب و عمر انقلاب و رهبری و ولایت و اینا نیستن. اگر به سودشون باشه از رهبری اطاعت میکنن، اگر به سودشون باشه تو راه پیمایی میان. یه جایی هم میان که دوربین بگیره. من بعضی ها رو تو نماز جمعه میبینم، مثلا طرف اوایلم زیاد بود، شما هم خودتون حتما بهتر میدونید، طرف قنوت گرفته مثلا، میبینید دوربین تلویزیون داره میاد اینجوری میکنه. آقا حواست به دوربینه، به قنوته، به نمازه. اینا اون سودجوان. یکی دوتا از همسایه ما از وقتی که آشفتگی ها آشوب ها فتنه ها درست شد دیگه مسجد نمیان نماز جماعت. اون روز به یکیشون گفتم حاجی کم پیدایی؟ گفتم من زکام شدی از این حاج غلام رضا ها گرفتی؟ گفت نه آی دکتر، کم در بیدن شما هم نرو. گفتم چرا؟ گفت یه دی دارن مین ثبت میکنه. خب بکنه، یعنی تو وایستادی نظام خدای ناکرده ساقط بشه، اونا بیان بگیرن ما رو بکشن، وقتی نظام نباشه مردشور ما رو برد. مثلا صدر کافور تو صورت ما بعد از نظام به چه درد میخوره دیگه. وقتی قراره چهار تا سرطان بیان حاکم سرنوشت ما بشن دیگه، اصلا زندگی به چه درد میخوره. بنابراین نظام بذرت میخوام سبک زندگی سودجو و در قبالش سودمند اجتماعی، سبک زندگی سودجو و سودمند اجتماعی. یه دهی هستن سرشون درد میکنه فقط برای کارهای عام المنفعه و ثواب و اخروی و اینا، کجا تشییع جنازه است میپرن صفحه اول. نه مثل اون آقای دوربینی ها که فقط یه جا بره دوربین بگیردش، نه اونجوری نه، خالصا مخلصا لوجه الله دنبال سود اخروی هستن. اینا سبک زندگی سودمند اجتماعی دارن. پس بنابراین این چهار طبقه سبک زندگی در نظر مبارکتون باشه، تا اینکه من این پژوهش‌ها رو، آقای حسینیان فرمودن که این پژوهش‌ها رو بگو. خب در این کتاب من نوشتم که یک چند جلدشم خدمت معظم الله تقدیم کردیم، برای اینکه یک نظام و یک جامعه رو تغییر بدن باید در سبک زندگی اون جامعه تغییر بدن. یعنی فرماندهان جنگ نرم برای تغییر باورها، ارزشها در جامعه هدف سعی میکنن از راه دگرگون کردن شیوه زندگی وارد بشن. اول چیه سرت کردی سیا 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 کلاخ سیا؟ ایل کن بابا، مگه تو صدر اسلام چادر بوده؟ میگم خود خانم حضرت زهرا عبا سر میکرده، چادر میخوای چه کنی؟ یواش یواش موریانوار وارد افکار فرزندان ما، جوانان و نوجوانان در جامعه میشن و میبینید که 1400 تا شبکه فارسی زبان ماهواره‌ای از یک طرف، فضای مجازی از طرف دیگر بمباردمان رو شروع کردن مغز افراد برای تغییر در سبک زندگی. چون فرماندهان جنگ نرم میدونن باید چی رو تغییر بدن که بتونن نظام رو ساقط کنن. در جامعه‌ای که شهادت یک فضیلت است، فداکاری یک فضیلت اخلاقی است، اونا مگه از دشمن میترسن؟ خب شما یادتون نمیدونه، حتما نمیاد، در جنگ شبای حمله، خدایا تو شاهدی، شبای حمله قسم میدادن گریه میکردن برادر ما رو بفرست بریم جلو، کنه مثلا مسابقه است، مدال میدن، پول میدن، میدونست باید بره جلو شهید شه ولی التماس میکرد پارتی بازی کنه بره. کون جوونا کجا رفتن؟ اونا خرازیا، همت ها، باکری ها، باغری ها، افشره ها کجا رفتن؟ کو شهید همت تفلک کلی زحمت کشید به من موتور سواری یاد بده، آخرش هم یاد نگرفتم. گفت دکتر جان تو استعداد موتور سواری نداری، همون ماشین سوار شو. هی میگفت یه دونه فشار بده پایین یک، بعد بزن از عقب بیاد بالا دو سه چهار، من یه دفعه همه رو با هم میزدم، یا میزدم پایین یا میزدم بالا، دو سه دفعه خوردم زمین. گفت آقا پاشو برو دنبال زندگی، با موتور کاری نداشته باش، تو فابریکت سوسوله، باید سوار ماشین بشی. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار همت رو. ما الان از شهدا فقط اسمی روی خیابونا داریم، اونم یواشکی پاکش میکنی آقای شهردار ما، یا رنگی روش میپاشن. اه کی پاچید اینو؟ برید پاکش کنید، همونه که پاکش کنه. خب ببینید این سبک زندگی اجتماعی ماست. بله اینجا نیستن کلانتری ازگل. خب شگردهای اجتماعی جنگ نرم که حضرت آقا اشاره دارن بهش و سبک زندگی که منظور نظر ایشونه، از تغییر در نوع پوشش شروع میشه، آرایش، گرایش به آرایش های عجیب و غریب. من یه پسری دیدم تو اتوبوس تندرو، خدا میدونه از اولی که سوار شدم نگاه کردم ببینم این پسره یا دختره. آخرش یه آقای پیش من نشسته بود، گفتم آقا چلیشون اومده تو مردونه؟ گفت بابا مرد، حاجی خودتو مسخره کردی. زیر ابرو برداشته بود، وای قناری. جای همه برادران داعشی خالی. یه علنگو هم انداخته بود دستش، اینجوری میکرد ناخوناشو بلند. گفتم یا فاطمه زهرا، این میخواد از ما دفاع کنه؟ این که دو نفر میخواد خودشو بپان تو تاریکی اونیا. خب این چه سبک زندگیه؟ تغییر در پوشش، در آرایش. ما که سن شما بودیم به این یقه ها میگفتن یقه آخوندی. مرحوم پدر ما در قم یه خیاطی داشت، اصلا غیر از این یقه بلد نبود یقه دیگه بدوزه. ما خودمون هلاک میکردیم، بابا این از این یقه من آدم حسابی ها نمیتونم، چون لباس روحانیت و اینا میدو. میگفتن یقه آخوندی، الان میگن یقه دیپلمات، یقه آقای ظریفی. یعنی میبینید به آدما میشناسن لباسو. لباسای آقایون هر کدوم 40-50 میلیون پولشه، دستش کوچلوارش. کفشی که پای یکی از این آقایون من دیدم مدیونتون بشم 12 میلیون تومن پولشه. کفش گوجی بود، البته شما نمیدونید گوجی مارکیه، شما هم نشنیدید و ندیدید الحمدلله. طرز خوراک، پس تغییر در سبک زندگی از اینجا شروع میشه، تغییر در ظواهر، پوشش، تغییر در غذا. از دهه گذشته، 10 سال پیش تا حالا، مغازه های فست فود و ساندویجی 400 برابر افزایش پیدا کرده. آقا شما تو دانشگاه سر کلاسی که 440-450 نفر دانشجو دارن، دختر و پسر، من گفتم دختر خانوما چند نفر غذای ایرانی بلدید بپزید؟ یکی ته دست بلند کرد، یکی وسطا. ماشاءالله یه کف افتخارشون بزنید، شما چی بلدی بپزی دخترم؟ گفت املت، نیمرو، تخم مرغ آب پز. گفتم بابا ای والله، من اگه محرم بودی میگرفتم گردنم دور دانشگاه میگردوندم. تو چه هنری داری؟ پسرام که الهی شکر، وقتی پیتزا هست، ساندویج و همبرگر و گوشت سگ و گربه و اینا هست، چرا غذای ایرانی بخوریم؟ الان شما به یه بچه بگو کوفته، اگه فهمید چی میگی؟ میگه کوفت به خودت، فکر میکنه داری میگی کوفت دیگه. از اون سفره ها، از اون غذاها خبری نیست. سر سفره پدرها میشستن، پسرم چطوری دختر، چیکار کردی پسر، چیکار کردی؟ الان پدر یه ساعتی میاد، مادر یه ساعتی میاد، بچه ها هر کدوم یه ساعت یه غذایی چیزی بر میدارن، یا دم دستی زنگ میزنن ساندویجی میاد. پدرم که میاد خونه چی بخورم؟ بابا بچه ها واجبتر از تو هم، یه نیمروی چیزی درست کن، تخم مرغ نداریم که، حالا یه نون پنیر بخور میمیری آخر عمری. بابا من یه بار تو تلویزیون عرض کردم، ما بچه بودیم میگفتن پدرت خسته است بده بابات بخوره، جای خوب غذا رو میدادن به بابامون، سینه مرغ و رون و اینا، به ما 4 تا استخون پره مینداختن جلومون. بزرگ که شدیم گفتم بذار بچه ها بخوره، بابا در حال رشدن، ما نمیفهمیم کی نوبت ماست. 4 تا استخون برنگ میذارن تای کاسه، هرچی نگاه میکنم گفتم خانم پایینن تو پارکینگن آج خانم. گفت کی؟ گفتم صاحبان این غذا، گربه ها، گربه ها زیر زمین. من چجوری با این دندونام اینو بخورم؟ همش استخون. خب ببینید این سبک زندگی ماست، از نظر غذایی، از نظر لباس. سابق ما اگه شلوارمون سوراخ بود نمی رفتیم بیرون تا اون شلوار رو بدوزه مادرمون، یا وصله کنه یا بدوزه. الان طرف میره 1,400,000 تومن میده شلوار پاره پوره می پوشه، تمام جونش بیرونه. یه خانم اومده بود مطب به من، من دیدم اه دستم اینجوری مونده بود. دختره گفت آی دکتر جانم امری داشتید؟ گفتم آره. این به اصطلاح مانتو تو در بیار بنداز رو این 23 پاهات. خدا میدونه 70% بدنش معلوم بود، شلوار پاره پوره. حالا تاریخچه این پاره پوره هم من دو بار تو تلویزیون گفتم، یه بارم اینجا براتون بگم. یه پسر تو امریکا اسمشم تونی نمیدونم زهرمار بود چی بود، این میخواسته بره مهمونی شلوارش پاره بوده، به دوستاش میگه من نمیام شلوارم پاره است. میگن بابا بیا، ما هم شلوارامونو پاره میکنیم مثل تو میشیم بریم. ستایی میرن تو خیابون که برن تو پارتی، جوانای دیگه میبینن، از فردا میبینی 10 نفر شدن اینا. دی رسید به محروسه پاک جمهوری اسلامی ایران مثل برق. محال یه استاد دانشگاه تو انگلستان، تو امریکا، تو جهنم، تو آلاسکا از این شلوارا بپوشه. بنابراین طرز خوراک، نوع معماری. سابق توالت گوشه حیات بود، آدم میرفت با دل سیر هر سر صدایی میخواست در میآورد. الان گوشه حال اینجا مهمون مثلا اومدن خواستگاری دختره. من میخوام با آقای شهردار تهران پیشنهاد بدم، اینا که کاری نکردن تا به حال، مدیونتون بشم، یکی یه دایره به هر خونه ای بدن از این دایره که مثلا یک مهمانی چیزی بود بره تو توالت بشینه بزنه، سر صدا نیاد بیرون، بو و بلنگ نیاد بیرون. این چه زندگیه؟ حالا میکروب بماند، نجس بماند، پاک بماند، این گازهای فنول و اسکانولی که از آدم خارج میشه به خاطر تخمیر و تجزیه غذا واقعا زیان آوره. این که اسلام میگه میرید دستشویی دستمال بندازید سرتون، برای اینکه مو مثل نی توش خالیه. آقا این صحبت تو شبه جزیره عربستان بوده، تو لس آنجلس نبوده. والا از اون نی خالی مو این گازا رو میکشه تو مغز و تو پوست و تو سر، و برای این میگه دستمال بکشید سرتون، یا ناخوناتون رو کوتاه کنید که شیطان زیر ناخوناتون خانه نکنه. این یعنی سبک زندگی. شیطان کجا بود؟ شیطان همون میکروب رو گفتن دیگه. اگه به اونا میگفتن میکروب، اینا میگفتن آقا یا حسین میکروب چیه؟ از دینم در میومدن. بنابراین این سبک معماریمون، اون سبک غذامون، اون سبک مهمونیمون. خانمه میاد از در تو، یک سری گردن کلوف نشستن سیبیل به سیبیل، مهمون آقا هم میاد از دم شروع میکنه سلام علیکم سلام علیکم. ای خانه خراب، اینا مردم محرم هم به تو؟ آی حرفا دموده شده امول. بابا شوهر خاله محرمه با آدم. من نمیدونم شما ها فقید عالمید، من نمیدونم. الحمدلله الان همه به همه محرمن. خب این چجوریه؟ چجور سبک زندگیه؟ آقا سابق تا زمان عقد توی شب زفاف نمیدونم عروس و داماد هم دیگر رو نمیدیدن. الان که دیگه قربونش برم تا قبل از عروسی دو سه تا سخت جنینم میکنن. چه زندگی، چه سبک زندگیه؟ بنابراین برای اینکه در باورها و نگرشها و ارزیابیها تغییر به وجود بیاریم، باید اول در چی تغییر بیاریم؟ جان در شیوه زندگی برای ایجاد تغییر در باورها، نگرشها، ارزشها، معیارهای اخلاقی و منطقی، اول باید در سبک زندگی ایجاد تغییر بکنیم. الان میبینید دیگه تلویزیون خودمونم دوچاره این مصیبت شده. یه فیلم میدن 20 جاش قطع میکنن، آگهی 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 آگهی، اصلا بعد که فیلم شروع میشه یادت میره این کی بود اون کی بود، این بچه چی کار داره اینجا. اینم فیلممون، اونم سریالمون، برای اینکه جذاب بشه، مخاطب جذب کنه، هر غلطی دلمون میخواد میکنیم دیگه. کسی بی کسی نیست که. یه عده‌ای مثل بنده ممنوع تصویر میشن برای اینکه میگم آقا این تلویزیون، خبرنگار از من و یامینپور یه میزگردی بود دیروز امروز فردا، خبرنگار از من پرسید آی دکتر فلان فلان، شما که فلان 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 فلان، یه چیزا که اصلا در من وجود نداره، چرا ماهواره اینقدر زیاد شده، عاملش چیه؟ گفتم تلویزیون. بینی بین الله همینه آقا دیگه، ما شدیم طایفه یزید، اصلا شدیم عین خود خولی. چرا گفتی؟ تلویزیون عامل گسترش ماهواره است، ثابت هم میکنه. خب ببینید وقتی سبک زندگی ما تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه باشه، فضای مجازی باشه، یه خری به صاحبش تو روستای ابهر ما لگد زده، رفته طویله بیارش، خره نمیدونم اوقاتش تلخ بوده، خانمش نبوده، چی بوده، یک لگد میزنه به یه جاهای نادرست صاحبش، اون صاحبش میمیده که 8 صبح چهارشنبه پیش، ساعت 10 یکی از اقوام ما از لندن زنگ زد، گفت فلانی فهمیدی چی شده تو زادگاهت ابهر؟ گفتم نه. گفت یه خر زده به یه جای بد، صاحبش کشتش، کاش اینو ببری بدی به این بعضی از این وزرا و اینا. گفتم تو از کجا فهمیدی؟ گفت توی چیز زده، تلگرام. ببینید روستای ابهر کجا، لندن کجا، در عرض 2 ساعت و نیم نشد. الان دنیا شده یه ده کوچیک، دیگه نمیشه چیزی رو قایم کرد، دیگه نمیشه حرف بی حساب زد، حرف بی مدرک زد، حرف بی دلیل زد. بنابراین ملاحظه میفرمایید در تغییر، ایجاد تغییر در سبک زندگی، اینجا چند تا چیز نوشتم، حیفم میاد برادرها به شما نگم. سبک زندگی اسلامی یعنی سبک زندگی اسلامی ایرانی، خود سبک زندگی ایرانی هم خیلی دور از باورهای اسلامی نیستا، یادتون باشه. سبک زندگی اسلامی ایرانی مورد قبول ماست. سبک زندگی اسلامی بر اساس خداباوری و اجرای دستورات الهیه، کتاب الله، رسول الله، ائمه الله. بنابراین اگر از من مجید ابهری پرسیدن سبک زندگی اسلامی چیه، میگم بر اساس خدا باوری و اجرای دستورات الهی است. وقتی آدم خدا رو باور داره، عالم رو محضر خدا میدونه، دیگه دوربین نمیخواد که، همه جام نوشتن این محل به وسیله دوربین کنترل میشود، خاک تو سرت. در یک جامعه اسلامی دوربین نمیخواد، عالم محضر خداست، دوربین خدا همه جا هست، کجا میشه فرار کرد؟ در دعای کمیل دیگه، نه امکان نداره از حکومت تو فرار کنی. یه همچی خدایی، یک همچی باور طلایی ما داریم. های صدیقی لا یمکن الفرار من حکومتک. درست گفتم آقای مون؟ من عربیم ضعیفه یه خورده. امکان نداره که از حکومتت فرار کنی. این سبک زندگی ماست. اگر همه جا رو محضر خدا بدونیم که امکان فرار هم نداره، اون وقت جامعه اصلاح میشه. دیگه دزد نمیمونه، دیگه وزیر دزد نداریم. یه همین شلوغی، همین چند روز شلوغی، پول عربستان سعودی و طرح اسرائیل، من اینا رو که میگم ثابت میکنم براتون. دیدید که یک جا نشنیدیم صحبت بنزین و چرا بنزین گرونه شده. همه بانگار رو آتش میزدن. 470 تا فروشگاه چپاول شد تو تهران، چپاول شد، غارت شد. فروشگاه شهر روستا، فروشگاه نمیدونم افق چی چی. شما غارتگرید، معترضید، اعتصابگرید، های چه کاریه؟ بعدم میبینید همه هم دردی کردن با اینا، از توی جمعیت زدن تو نیزارای بندر ماهشهر. یه فامیل ما دیروز ظهر اومد گفت آقا اول از تو نیزارا مردم رو زدن، من اونجا بودم، بعد سپاه و نیرو انتظامی زدن تو نیزارا. این بار عزمشون رو جزم کرده بودن دیگه اون آشفتگی قبلی نباشه، این بار میخواستن نظام رو یه طرفه کنن. اروای پدرشون، مگه به خواب ببینن؟ مگه بچه مسلمان های ما مرده باشن؟ بنابراین ملاحظه میفرمایید در سبک زندگی اسلامی کتاب الله، رسول الله، ائمه الله پایه اساسی است. الگوهای ما ائمه علیهم السلام هستند، زندگی علی، زندگی امام حسین، زندگی امام حسن، اینا الگوهای رفتاری ما. ما که نمیتونیم مثل اونا بشیم، تلاش کنیم مثل رفیقای اونا، همسایه های اونا بشیم. بنابراین ممکنه پیش خودتون بگید، این سوال من از شما، یکی از سوالام اینه، اگر سبک زندگی ما نسبت به سبک های دیگر برتری دارد، چرا اروپا اینجور است و ما اینجور؟ مگه ما ادعا نمی کنیم سبک زندگیمون نسبت به سایر سبک های زندگی برتری داره؟ بله. پس چرا اروپا اینجوریه، ما اینجوری؟ چرا از نظر پیشرفت های ظاهری از آنها عقبتر هستیم؟ این سوال در حد یک صفحه اگه برای من بنویسید، کسایی که نوشتن و این پژوهش هایی که آقای حسینیان گفته بگم، یه جایزه من خودم میدم. من با حوزه کاری ندارم، اونا رو جایزه میدن نمیدن، صلوات براتون میفرستن نمیدونم، ولی من خودم یه جایزه جداگانه میدم. ما معتقدیم که اومدیم زندگی کنیم که ارزش پیدا کنیم. سبک زندگی ما باید در این راستا باشه، زندگی کردن برای پیدا کردن ارزش، برای متعالی شدن، برای تکامل یافتن، نه اینکه به هر قیمت زندگی کنیم. واقعا اینه فلسفمون. ما اومدیم زندگی کنیم که تکامل پیدا کنیم، اما نه به هر قیمت، با رشوه، با دزدی، با اختلاس. تو این شلوغی ها دیدید مردم بانگا را آتش میزدن، بعضی ها معلومه فساد از کجاست، دقه دلی داشتن دیگه. خب ملاحظه میفرمایید وقتی که یک مسئول، یک وزیر، یک برادر مسئول میاد یه دفعه 380,000,000,000، آقا این اتاق پر از 100 دلاری کن، پر تا سقف، بازم نمیشه. کجا میبری؟ یه منزلی درست کردن در الهیه تهران، میتونید برید ببینید، البته از دور جلو نمیذارم برید. دیواراش طلا و نقره است. یعنی چی؟ این خانه علیست. ما جاتون خالی، خدا قسمتتون کنه، مشرف شده بودیم عراق چند سال پیش. باز خانوما خونه حضرت امیر رو برداشتن، آجر سه سانتی و اینا زدن، اصلا جکوزی و فلان. و بعد خونه معاویه هم مخروبه. اون برتر اون یه صلوات بلند بفرستید. رسیدم به خیر. انقدر صحبتهای ما شیوا بود، این پسر ما دو دفعه خوابید بیدار شد. دلچسب بود، خواباور بود، نمیدونم. خیلی بدبختیم. خلاصه شو بهتون بگم، در یک کلمه اگه از من بپرسید ما چطور آدمی هستیم، فقط میگم ما خیلی بدبختیم. صداشو در نیارید هیچ جا. بنابراین ملاحظه میفرمایید، خانه‌ای که یک دیواراش از طلا و نقره است در ام القرى جمهوری اسلامی، این چه مفهومی داره؟ وقتی که مثلا رئیس دولت ما یک خونه هزار و خورده متری داره، خب فقرا چی بگن؟ با چی خودشون رو راضی کنن؟ اون خونه ما حاج خانم دیدم دوید دنبال دو سه تا از خانم ها، خانم دیدم رفتن خونه ماویه رو ماچ میکنن، چادرشون رو میمالن و اینا. ای خونه ماویه هست، نمیدونم کی از این، یکی از این خبائث بود. خونه حضرت علی اینجاست. انقدر خونه رو جیگول میگول کرده بودن، اصلا به تعمید تنها چیزی که شباهت نداشت خونه حضرت علی بود. خب این چه کاری آقا؟ بذارید همون بافت خودش رو داشته باشه، علیوار، مردم ببینن امپراتور و خلیفه اسلامی در کجا زندگی میکرد. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی بعد از انقلاب آمدن ایران مشهور محل زندگی امام شدن در جماران یا در قم. سادگی تو فرانسه که ما خدمت حضرت امام رسیدیم، ایشون آب می‌خوردن، یه کاغذ می‌ذاشتن رو لیوان مثلا بدن باز بخورن، حالا ما باشیم می‌پاشیم این بر می‌پاشیم. اینو من ندیدم، مرحوم شهید عراقی نقل میکردن، من از ایشون شنیدم که یه روز میبینن حضرت امام رفته دستشویی نیومد، دیر شد، ترسیدن، گفتن خدای نکرده طوری نشده باشه. رفتن دیدن حضرت امام پاهاشو زده بالا، دستاشو زده بالا، داره توالتو میشوره. آقا شما چرا بیاید؟ بابا ما این همه جوون فلان. گفتن نه، منم از اینجا استفاده میکنم، این هزار سال قبل نیست آقایون، همین دیروز پیروزی که ما دیدیم. حالا اگر امام باقر رو ندیدیم، امام خمینی رو که دیدیم، آقای صدیقی رو که دیدیم، اینا رو که دیدیم داریم میبینیم که. پس بنابراین ملاحظه بفرمایید، سعی کنید به عنوان یک روحانی اسوه حسنه و الگوی مناسب باشید برای جامعه. الگوی منفی نباشید، الگوی معکوس نباشید. یه روحانی وقتی میبینن از یه ماشین آنچنانی، قم خیلی جالبه، میبینی آقایان روحانی ها پشت موتور نشسته، خورجینش هم یه بچهشو گذاشته این ور، دوتا هندونه این ور، تر 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 داره میره خونهشون، چون زیادن اصلا کسی توجه نمیکنه. اینجا عیب نداره آقایون، تشریف ببرید نونوایی، قصابی، بقالی، مردم شما رو ببینن. یکی از دانشجوام هفته پیش به من گفت استاد شما که از این آخوندا دفاع میکنید. گفتم آخوند نه، روحانی. گفت باریکالله. خب چی؟ گفت تا حالا یه آخوند تو صف دیدید؟ گفتم آره خیلی دیدم. خب که چی؟ خب خانمش میره، پسرش میره، مگر من باید خود آخوند بره به قول تو؟ سعی کنیم ما وقتی بدبخت شدیم که فاصله گرفت روحانیت از مردم، از اون روز بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. اصلا جای روحانی ها ما شخصی ها اومدیم، سخنرانی، منبر، حتی نماز. بعضی جا من دیدم نماز شخصی وای میسته، من نمیخونم اونجا، اونجا که شخصی وایسه. حالا وقتی روحانیت چرا شخصی؟ اینا میخوان چشم ما عادت کنه به این مسائل، یه دفعه بشیم مثل ترکیه، یارو از راه میرسه یه عوام میندازه دوشش، میره تو محراب وای میسته کروات و بند و بساط. بنابراین حتی وسایل زندگی، حتی وسایل زندگی، این گمش نکنم من، مجموعه مسائل و محورهای اسلامی در زندگی ما به اون حالت و بوی سبک زندگی اسلامی میده. مجموعه مسائل و محورها چه عیبی داره؟ چه عیبی داره ما یه روحانی میبینیم سلام کنیم بهش؟ سابق این طور بود دیگه. بندزاده علیرضا بچه که بود 3 سالش بود، هر روحانی میدید میگفت آقا آقا، نمیتونست بگه حاج آقا، میرفت عباشو میبوسید، خدا عالمه. ما هم یادش نداده بودیم. چرا مردم با روحانیت قهر کردن؟ تعارف که دیگه نداریم، اینجا که میتونم بگم دیگه، اقلا اگه تو دانشگاه نتونم بگم که نمیگم، اینجا که میتونم بگم. چرا مردم اینطوری با کینه و عداوت به بندهی که محاسن دارم نگاه میکنن؟ فکر میکنم همه این انقلاب زیر سر من بوده. اون چه کاریه؟ همه این پولایی هم که بردن من بردم، یا بردن خونه ما به من دادن. بنابراین من از شما میخوام واقعا به عنوان یک برادر، هم در ابعاد سخت افزاری هم در نرم افزاری سبک زندگی کار کنید. یه بدبختی ما هم این اینترنت گوگله، شدیم کپی پیست. میگیم آقا باید تحقیق کنید، میگه آقا من خود میفهمم دیگه، ما بعد از 40 سال گدایی شب جمعه رو که گم نمی کنیم که، میره اونجا کپی پیس کپی پیس 160 صفحه استاد. بعد وقت یه سوال میکنی ازش بلد نیست. خیلی از پایان نامه های دکترا که من مثلا استاد راهنما یا مثلا هیئت جوری هستم، جوجمان بهش میگن، اصلا خودشون نمیدونن چی نوشتن، چون نفهمیده، فقط کپی پیس کرده. بنابراین وقتی حاکمیت ارزش ها در زندگی انسان پررنگ بشه، اون سبک زندگی یک سبک زندگی موفق و متعالی است. هم خودمون عادت کنیم به ارزش های معنوی و پرنور، نه برای فیلم بازی کردن، نه برای فریب دیگران، نه برای ظاهر سازی، بلکه برای رضای خدا، بلکه برای رضای خدا. همین سید گلستان، چند تا روحانی من دیدم با عمامه و اینا دارن پاک میکنن، جارو میکنن، یه حاج آقایی، یه پیرمردی هم سن و سال من، آقا عمامه هاتون رو گذاشتید که مردم بفهمن شما آخوندید؟ گفتم آره، من بهشون گفتم بذارن. تو چه فضولی؟ چه عیبی داره؟ اینا هم لباسشونه، مگه این سربازا با لباس نیومدن؟ اینا هم لباسشون اومدن بذار مردم ببینن روحانی هم داره به مردم تو روز سخت کمک میکنه. همش که قرار نیست که ما شخصی ها کمک کنیم، که بذار 4 تا روحانی هم بیان مردم ببینن. قبلا هم اینطور بود، روحانی در عذاب و شادی و غم و خوشحالی مردم در کنار مردم بود. یه روحانی که تو محل بود هم نماز میخوند، هم تلقین مرده میگفت، هم عقد میکرد، هم صیغه میکرد. البته صیغه خیلی رایج نبود اون موقع. روحانی باید توی مردم باشه، با مردم باشه، برای مردم، با مردم و برای مردم باشه. این فاصله گرفتن باعث شد این شکاف عمیق و جهنمی به وجود بیاد. بنده که فرق آیه رو نمیدونم با حدیث نمیدونم، که هرچی عربی بخونم فکر میکنم آیه قرآن رو داره میخونم. چی میدونم؟ نهج البلاغه از قرآن. شما ها متخصص مهندس این کاری. گفت یکی از همشهری های ما با یه عربی دعوا شده بود تو عراق، یه دفعه زد زیر گریه. همشهری های رسیدم نیا اغلوسان چرا گریه میکنی؟ گفت بابا اینا چه آدم های خوبی هن، من دارم فوش زن بچه به این میدم، این داره قرآن میخونه واسه من. فکر میکرد اون عربه داره قرآن میخونه واسهش عربیت میزنه. وقتی آدم نفهمه میشه این دیگه، میشه این تربیت دینی رو برید دنبالش. 40 سال دعای کمیل، دعای ندبه، آل یاسین، جمکران، غیر، زالک، پیاده روی 40، پیاده روی کجا کجا کجا، نتیجه شده اینی که میبینید. چرا؟ چرا؟ اگه از شما پرسیدن چرا آقا؟ ماها مال نسلی هستیم که دای کمیلینا نمیدونستیم، انقلاب کردیم، جنگ رفتیم. اینایی که تو خیابون میبینید دارن خودشون رو تیکه تیکه میکنن بی خود بی جهت به فرمان آقای رئیس جمهور آمریکا، اسمش چیه؟ جان؟ ترامپ. به فرمان ترامپ. مردک دیوانه است. دیروز صبح تا از 3 جور حرف زد. وقتی این رئیس ابرقدرت دنیاست. یه بار خبرنگار پرسید شما از این شورش ها در ایران حمایت میکنید؟ گفت نه. ظهر، عصر، شما از این شورش های ایران حمایت میکنید؟ بله. گفت شما ظهر گفتید نه؟ گفت من فکر کردم شما میگید پول به اینا میدید. گفتم نه. گفتم ای نادرست، ای کج، همه جا کج. کی بود افتاد به گردن مردم؟ وای سرطانی بوده چیزی تو مایه های ابوالحسن بنی صدر و بعضیا. پس عرایزم رو خلاصه میکنم، حیفم میاد اینو نگم بهتون. 7 عادت یالا بیام برای بدرقه خواهیش بودم. صلوات مرحمت کنیم. آقا ماه رمضان من خبر ندارم. من خودم مطب دارم. حاج آقای صدیقی مستحضرن از 2 ماه 3 ماه پیش از سنندج، مریوان، زنجان مریضای من وقت گرفتن، ولی اینقدر گل روی بادامی شما جذابه که اصلا دلم میخواد تا روز قیامت این کلاس ادامه پیدا کنه. این 7 عادت و حیفم میاد چون پدرم در اومده اینا رو در آوردم. بنابراین سبک زندگی اسلامی از نگاه رهبری، در سبک زندگی فردی خدا محوری، تقوا گرایی، آقایون این خیلی مهمه، از نگاه رهبری سبک زندگی اسلامی چیه؟ در زندگی فردی خدا محوری، خدا رو در نظر داشته باشید، تقوا گرایی، تفکر، تفکر یه ساعت خیلی بالاتر از 70 سال چی؟ عبادت هست. ما اینجا اومدیم آب اینجا رو خوردیم، چی شد عربی یاد گرفتیم. تفکر، تلاش و کوشش، سالم نگه داشتن تن و روح. من دارم از روی فرمایشات ایشون میخونم که یه وقت خدای نکرده بالا پایین نشه. پس سبک زندگی فردی اسلامی از نگاه رهبری، خدا محوری، تقوا گرایی، تفکر، تلاش و کوشش، سالم نگه داشتن تن و روح. سالم نگه داشتن تن و روح، فقط سالم نگه داشتن تن نیست، روحتونم باید سالم نگه دارید، از افسردگی و از خمودگی و از رکود فراری باشید، بیزار باشید. سالم نگه داشتن تن و روح، صبر و خیشتنداری، این در زمینه سبک زندگی فردیه. در زمینه سبک زندگی اجتماعی، تلاش و کوشش، اعتدال و میانه روی، تلاش و کوشش، اعتدال و میانه روی، پایبندی به خانواده، پایبندی به خانواده. خانواده فکر نکنید فقط زن و بچه میگه ها، خانواده پدر و مادر هست، خواهر و برادر هست. بعضیا تا ازدواج میکنن فاتحه الوالدین، پدر، مادر، بچه، خواهر، برادر، بای بای. فقط زن، نه، زن احترام، علاقه، محبت، چاکرش هم هستیم، اما همه، نه فقط یک نفر، دو نفر. پایبندی به خانواده، صله رحم خیلی مهمه، دوری از اسراف و تبذیر. این سبک زندگی اسلامی از شعبه اجتماعی، از نظر مهندسی فرهنگی من ازتون خواهش دارم برادر عزیز، در زمینه دشمن شناسی جانم، دوری از اسراف و تبذیر. من یه خود ترکم، میدونید لهجه فارسی زخمیه دیگه، ببخشید، به بزرگی خودتون ببخشید. زمان شناسی و دشمن شناسی، بدبخت شد ملتی که دشمن خودش رو نشناخت و همچنین دوست خودش رو. شما وقتی دشمن رو بشناسی دوستت هم میشناسی دیگه. بدبخت کسی که فکر کند آمریکا و ایادی کثیفش دوست ما، اما ولایت، روحانیت دشمن ما. خیلی مصیبته جای دوست و دشمن، ظالم و مظلوم عوض بشه. این هفت عادت که میگم براتون خیلی جالبه، هفت عادت آرام بخش از سبک زندگی. اینا رو برادرها، ببخشید من بچه ها تو دانشگاه تو دهنم میخوام بگم، بچه ها نگاه میکنم مثل خجالت میکشن، همه ماشالله آقا، آقا، چه آقاهایی. آقا جون صبح بعد از بیداری رخت خوابتون رو مرتب کنید. بعضی ها مثل کیسه حمام درست کردن، میرن تو میان بیرون، ولی سربازی که میگن آنکادر، ولی واقعا خدا شما چجوری نشستید؟ نه من موندم حیرون. بله خدا شفای عاجل بده، من فکر کردم پاهاتون خدای نکرده قطع و... جان شما سنت به جانبازی نمیخونه، یعنی قبل از تولد جانباز شدید؟ خدا شفای عاجل بده. اصلا پای چیزی لازم داشتی؟ من خونه اضافه دارم ها. صبح بعد از بیداری این نشستن، این سبک روحانی ها، من اینجا براتون بگم، هیچ جا نگفتم، خیلی من دل خورم. ائمه جمعه دیروز صبح آقای علی اکبری، ما جلسه داشتیم برای برنامه ریزی کلاس های ائمه جمعه ایران، گفتم حاج آقا یه بخشنامه کنید امام جمعه ها اینجوری نشینن. من نمیدونم اصلا چی جوری میشینن، من الان دلم داره میترکه. بعد اینجوری میشینن، این امامه شون هم میذارن اینجا. بابا این مگه مال زانوه؟ من حضرت آیت الله صدیقی رو هیچ وقت حتی در خفا در خصوصی ندیدم غیر دو زانو بشینن. حتی بنده که از ایشون کوچیکترم و خدمت ایشون میرسم، دو زانو مثل استادشون مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله بهجت، خدا روح همه رو شاد کنه، اساتید به زبان او، نشستن خیلی تو شخصیت آدم اثر داره ها. یعنی شدم بشین اینجوری پاشم بذارم اینجا، بعد مثلا فکر میکردن من رعیت اینام، من نمیدونم برای آخوند روحانی چرا اینقدر زور داره شخصی براشون کلاس بذاره درس بده. آخرش من پارسال دوره قبل گفتم آقا یه دست لباس روحانیت من از این فامیلا ماشاءالله زیادن، یه دست بگیرم بپوشم برم سر کلاس بیام، بعدم در بیارم بذارم اونجا که شاید گوش بدن. بعدم مثلا حالا میخواد سوال کنه مولانا زهر مار، مولانا یعنی چی؟ من مولانام؟ مثنوی نوشتم خودم خبر ندارم. صبح که بیدار شدید اول رخت خوابتون رو مرتب کنید، از نظر روانی خیلی تأثیر داره. دو، هر چیز رو سر جای خودش بذارید. بعضیا قربونشون برم هر چی رو برمیدارم میذارم یه جای دیگه، یا پرتش میکنن اون بر، فکر میکنن این پا داره خودش میاد سر جاش. هر چیزی رو سر جای خودش بگذارید. مهم نیست در طول روز از چه اقلامی استفاده میکنید، مهم این است که هر چی رو برداشتید بذارید سر جاش. من یه همخونه داشتم انگلستان، آقای میز تحریرش یه جوری میچید دست میزدی میفهمید. من خودکاراشینا رو اغلب دستبرد میزدم مینوشتم اینا، بعد ول میکردم اینجا، میومدم میگفت مجید خودکار من تو برداشتی؟ گفتم تو نه بابا تو برداشتی؟ گفتم ای من؟ یه جوری میگفتم من خودشم شک میکرد. حالا برداشتی نداره برادر، بذار سر جاش. آقا یه جوری بودا هر چی بر میداشتی تکون میدادی متوجه میشد. یکی از خواص مرتب بودن همینه. البته من خیلی شلخته بودم، اون همخونم اون منه خود درست کرد. هر چیز رو سر جای خودش بذاریم، مهم نیست در طول روز از چه اقلامی استفاده میکنید، مهم این است که هر چیز رو برمیدارید بذارید سر جاش. قبل از خواب برنامه روزانه فردایتان را تنظیم کنید به ترتیب اولویت. تلفن به حاج آقای آقازاده، رفتن به ملاقات آقای مثل حسینیان، به ترتیب اهمیت می نویسید. هر کدوم هم که انجام دادید یه تیک می زنید، هر کدومو نرسیدید یا نشد یا نبود یک به علاوه میذارید، منتقل میکنید به فردا صدر برنامه‌تون. تو برنامه ریزی ذهن NLP که یه وقت کلاس‌های عمومی 2000 نفره بود بنده درس میدادم، یکیش برنامه ریزی ذهن اینه. توجه فرمودید؟ شب که میخواید بخوابید برنامه فردا روزتون رو تنظیم کنید، سرگردان نشید، ولو اینی که در حد 4 تا تلفن و یه ملاقات باشه به ترتیب بنویسید، بعد هر کدوم انجام دادید تیک بزنید. 4، رژیم غذاییتون رو مواظب باشید. ما بچه مذهبی ها ماشاءالله صاحب الشکم اینجوری عربیش نمیدونم چی میشه، همه شکم داریم. چرا؟ البته برای شما مجردی دب نداره، برای ماها که متأهلیم خیلی زننده است. مثلا برای مجرد هم صورت خوشی نداره، به خاطر کم تحرکیه، برنج زیاد خوردنه. برنامه رژیم غذاییتون رو بریزید. من اینو تو انگلیس سر کلاس دیدم که انگلیسی ها آلمانی ها یه دفعه 3.5 ساعت اینجوری به استاد نگاه میکنن پلک نمیزنن ای خانه خرابه. ما ایرانی ها یه رو به اول که میشینیم گوش میدیم، هزار جور پیچ و با پیچ میریم، جون میکنیم تا کلاس تموم شه. چرا؟ اگه گفتید
قضا.
احسنت. یه صلوات برای سلامتی شما. رژیم غذاییمون، رژیم غذاییمون، برنج یکی از اقلامی است که اعصاب رو تخدیر میکنه. آدم همش چرا عبا رو کشیدی سرت بسر جان؟ حرمت شما زیاد، خدا ببخشه. خواهش میکنم سو استفاده بفرمایید. رژیم غذاییتون رو مواظب باشید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من بعضی روحانی ها یا افسرای نیرو انتظامی اینا رو میبینم که این حوزه علمیشون خیلی جلوه، واقعا متاثر میشم، واقعا متاثر میشم. جان جان چی بعد از برنج؟ اصلا برنج کم بخورید مسلح؟ یعنی چی؟ اون اصلاح کنه؟ خب چرا بخوری که چرا مسلح بخوری؟ کم بخور، عدس بخور به جاش، پروتئین خالص مغز رو میندازه مثل ساعت، شیره انگور بخور. البته شما مجردا نه. آقا رژیم غذایی و تناسب اندامتون حفظ کنید، ورزش کنید، نرمش کنید، با هم کوه برید، پارک برید. من اگر ورزش نبود تا حالا دروغ عرض نمی کنم 170 دفعه مرده بودم اگه ورزش نبود. البته بعضی ها میگن اگه این ورزش نبود ما مرده بودیم. این ورزش نه، ورزشی که پیاده روی، حتی اقلش این است که من روزی 2 ساعت پیاده میرم. و حرکت کنید. زنگ زد تمام این مفاصلمون، مفاصلتون. 5 اخم نکنید. بعضی ها فکر میکنن اخم کردن و قیافه گرفتن از ابزار روحانیته. ما پری روز با آقای علی اکبری که جلسه داشتیم، ایشون همچین با خنده وارد جلسه شد، من گفتم لابد میخواد جوکی چیزی بگید. دیدم نه، اصلا قیافش اینجوره مثل چهره حضرت رسول بلا تشبیه. چون یکی از ویژگی های چهره حضرت رسول تبسمی بود که بر لبهای مبارکشون بود. جورج جرداق میگه وقتی محمد از دور میامد، اللهم صل علی محمد، از دور دندانهای سپیدش همچون 2 ردیف مروارید غلطان نمایان میشد. چند تا چیز از این سبک زندگی به دست میاد. پیامبر دندوناشون سفید بوده اون زمان که خمیر دندان کلگت و فلان و اینا نبوده، مسواکای اینجوری نبوده. یه چوبایی هست، نمیدونم حتما ملاحظه فرمودید، مسواک، بله
سواک،
سواک اسمش، بله سواک، اینم یاد گرفتیم امروز الحمدلله. سواک یکی از اقوام من همشیر زادم، والده ما که از مکه اومده بود از اینا آورده بود، نمیدونم یه تیکه هست چیه، بعدن باید خورد کنی ها، یا همینقدر از اول اینقدره. آها، اون بعد داشته بود همون جوری میکرد تو دهنش. گفتم آقا جون اینجوری نیست، باید اینا رو مثل که کوچولو کوچولو کنی بکنی تو دهنه. بعضی ها از هر چیزی باید افراط کنن از اونوری بیفتن دیگه. اخم نکنید، در سلام پیش قدم باشید، سلام علیکم، مثل حضرت رسول. حضرت امیر حتی به بچه هم سلام میکردن. یه چیزی من امروز صبح تو تلویزیون گفتم، به نظرم دیگه من تلویزیون دوباره نبرم. پیغمبر به بچه ها خیلی احترام میذاشتن. یه روز من نمیدونم یادم نیست کجا خوندم، یه روز میرفتن مسجد، بچه‌ها جلوشون رو گرفتن گفتن بیا با ما بازی کن. حضرت رسول گفتن حالا کن جملی، شطور ما باش، حالا لف لف کن. نمیدونم یکی از اون بزرگواران صحابه خاص بودن، اومدن گفتن یا رسول الله مسجد نماز منتظرین، شما اینجا با بچه‌ها داری شطور بازی می‌کنی. بچه‌ها گفتن ما می‌فروشیم. گفت کم می‌فروشی؟ گفت به 5 جز، 5 تا گردو. ایشون گفت برو 5 تا گردو از خونه بردار بیار منو بخر از اینا. رفت 5 تا گردو آورد، گفت ما رو 5 تا گردو به پیغمبر رو بفروشید به ما. فروختن و ایشون رفتن سر نمازشون. الان آقای روحانی هم چی کاری میکنه؟ ابدا و اصلا صحبت کنی سنگ میشی. ایشون از پشت شیشه دودی دوربین میفهمه مردم ناراحتن. خب مثل سید بحرالعلوم علم غیب داره ایشون، ماف زمیر رو میفهمه، دل رودر اسکم میکنه یه دفعه. قیافه انسان از نظر ما روان درمانگرها، قیافه انسان کارت شناسایی آدمه. اول چهره رو میبینن، بعد میفهمن حالا شما طلبه ای، دکتری، مهندسی. چهرمون نظیف و متبسم باشه و وقتی با دوستان و خانوادمون بیرون میریم، میریم بیرون کمک کنیم. بعضیا من دیدم همونجا تذکر دادم نزدیک بوده چند بار کتک کاری کنیم، مخصوصا روزایی که قم کلاس دارم. میبینی حاج خانم یه بچه بغلش، یه بچه دستش، چادرم به دندونش، داره میدوه دنبال حاج آقا. حاج آقا هم جلو ده برو، انگار این بچه ها مثلا مال منه. بابا یکیشون بگی دست تقلن خانه آباد، این درست نیست. خب ببینید اینا رو مردم از رفتارها و سبک زندگی اجتماعی ما میبینن. بنابراین این هفتمیشم خوشبین باشین. البته باز چیزایی هست برای اصلاح رفتار و روان، گریز از افسردگی. مثلا این که خوشبین باشیم، اولین نفعش اینه که آثارش به خودمون میرسه. آدم بدبین همواره دچار یک غلیان فکری و عصبی هست. خب برادرها، پژوهش، یه چیزی بهتون بگم. دیشب ساعت 1-2 بود، یه اصلی رو من تو کتابخونه دانشگاهمون دیدم درباره خرما. روزی صبح، ظهر، شب 4 تا هر وعده خرما میل کنید. این خرما آنتی اکسیدان داره، به ویروس ها اجازه ورود به بدن نمیده. الانم که آنفلانزا اومده خیلی مواظب باشید، مخصوصا شما که زندگی جمعی دارید، حتما دستاتون رو بیرون میایید بشورید، مواظب نظافت شخصیتون باشید. خدای نکرده آنفلانزا گرفتن همان به شرف و عزت لا اله الا الله. خب این پژوهش هایی که آقای حسینی هم فرمودن، من چند تا پژوهش بگم خدمتتون. 1، نقش سبک زندگی در سلامتی و پیشگیری از بیماری های جسمی و روحی. نقش سبک زندگی، مرغوم می فرمایید از ایتالیا، حفظ می فرمایید جان، نه اونا برای سلامتی خودتون بوده آقا جون. ماشاءالله دیگه همه یه دونه از این یاروها دارن. غلام علی ها باز میکنیم تاوتون. ای جونه ای جون حاج آقا میبینید برادر دیگه نه از حسیر خبری هست نه دود چرا نه فعلا فرق نمیکنه برادر من. ایران از اینا درست میکنه ماشاءالله اینا از برکت چیز دیگه بله علا برکت الله. خب نقش سبک زندگی در سلامتی و پیشگیری از بیماری های جسمی و روحی. پرسیدم ازتون اگر سبک زندگی ما بهترین است چرا کافرها پیشرفت های ظاهری دارند؟ سه، مهندسی فرهنگی، مهندسی فرهنگی که حضرت آقا فرمودن اینه که مهندسی فرهنگی و شناختن عده و عده دشمن نیمی از سیاست دفاعی ماست. همین که بدونیم اسلحه چیه مطابق اون میریم جلو، نمیایم با تیر کمون بریم به جنگ کاتیوشا. بنابراین مهندسی کنیم، مهندسی فرهنگی در تدوین سیاست‌های دفاعی، در تدوین سیاست‌های دفاعی در امور فرهنگی و اجتماعی. چه مهندسی فرهنگی بکنیم؟ چهار، سبک زندگی انتخابی است یا انتخابی است یا تحمیلی؟ چرا؟ اگه انتخابیه چرا؟ اگه تحمیلیه چرا؟ یه مختصر عرض کنم که اولین بار ساعت بستیم. اینا رو ظاهراً آقای حسینیان فرموده بودن که ما به صورت پژوهش به شما عرض کنیم. من 5 دقیقه 10 دقیقه هم خدمتتون هستم، اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.